آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز ما را همراه باشید. شنونده‌های عزیز ارجمند، موضوعات این هفته شامل تصویب قانون جدید با هدف ممنوعیت فعالیت‌های دینی در جمهوری آذربایجان، سوء استفاده ترکیه از جمهوری آذربایجان از طریق ارسال بازی‌های پان ترکستی به جمهوری آذربایجان، باکو مقصد اول صادرات غیر نفتی ایران، دیدار مقام‌های قرقیزستان با رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، تلاش برای بازگشایی اماکن گردشگری در جمهوری آذربایجان و پایان همه پرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان. دوستان خوبم، اینک دعوت می‌کنم با ما همراه باشید تا به صورت اجمالی این موضوعات را مطرح و با هم بررسی کنیم. برغم حمایت‌های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از حاکمیت باکو در جریان جنگ دوم قره‌باغ، دولت الهام علیوف همچنان در صدد در تنگنا قرار دادن مردم مسلمان به ویژه شیعیان شمال عرس است. در همین ارتباط در مصوبه قانون آزادی اعتقادات دینی و تربیت اسلامی در جمهوری آذربایجان آمده است توضیح مبانی آموزش‌های دینی اسلامی در زمان عبادات دینی، دست جمعی و اجرای آیین و مراسم فقط توسط خادمان دینی تعیین شده و بر اساس مقررات مربوطه می تواند انجام شود و تبلیغ افرادگرایی دینی و همچنین فعالیت ها به استفاده از فرق میان ادیان با اهداف سیاسی ممنوع است. ایجاد محدودیت های دینی و مذهبی برای مردم مسلمان و علل خصوص شیعیان شمال عرس در شرایطی است که ادیان غیر الهی و فرقه های دیگر در جمهوری آذربایجان کاملا آزادانه فعالیت می کنند. حتی هیچ گونه قانونی برای نوع فعالیت این فرقه ها وجود ندارد. مدارس یهودی نیز در جمهوری آذربایجان آزادانه در حال تعلیم آموزه های یهود به تمامی اقشار و کودکان هستند. در مقابل این آزادی‌ها، دولت باکو در زمینه فشار بر دینداران آذری از هیچ فشاری کوتاهی نمی‌کند. دولت ترکیه به جای کمک به دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان جهت احقاق حقوق خود از ارمنستان و روسیه در صدد بهره برداری از دولت الهام علیوف و نفوذ هرچه بیشتر در جمهوری آذربایجان است. در این زمینه محمد موتلو، رئیس فدراسیون بازی‌های کودکان ترکیه با هدف ترویج ترک‌گرایی در جمهوری آذربایجان، با محموله‌ای از اسباب بازی‌های ساخت این کشور به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند. رئیس فدراسیون بازی‌های کودکان و از فعالان اقتصادی ترکیه به منظور اهدای اسباب بازی به 20,000 کودک در جمهوری آذربایجان به این کشور سفر می‌کند. در همین ارتباط رؤوف عارف اوغلو، رئیس گروه رسانه‌ای روزنامه یعنی مساوات و کارشناس سیاسی و رسانه‌های این کشور گفته است در میان اسباب بازی‌هایی که قرار است دولت ترکیه به جمهوری آذربایجان ارسال کند، بازی‌های کودکانه‌ای وجود دارند که مربوط به آداب و عادات مردم ترکیه است. این رفتار مقام‌های آنکارا نشان می‌دهد که دولت آنکارا به جای کمک به اقتصاد زخم خورده جمهوری آذربایجان و وضعیت معیشتی دولت و مردم این کشور، صرفاً در صدد ایجاد ساختار مصنوعی از دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در جهت منافع ترکیه و گسترش پان ترکیسم در شمال عرس است. موسیقی باکو مقصد اول صادرات غیر نفتی ایران. عنوان گزارش ارسالی همکارم پرویز قیاسی از باکو است که اینک با هم میشنویم.
جمهوری آذربایجان مقصد نخست کالای غیر نفتی ایران در میان کشورهای حاشیه خزر. سال گذشته بیش از 1,000,000 تن کالا به ارزش $520 میلیون به جمهوری آذربایجان صادر شده است که در میان این کشورها رتبه اول را دارد. عمده صادرات ایران از گمرکات آستارا، بیلو سوار و جلفا انجام می شود. با هماهنگی میان مسئولان دو کشور در ایام کرونا هم این گمرکات جز 10 گمرک اول فعال کشور در صادرات کالا بود و تراز تجارت کشورمان با همسایه های خزر در یک سال گذشته مثبت $117 میلیون اعلام شده است. جمهوری آذربایجان همچنین مقصد ترانزیتی کالاهای ایران به کشورهای اوراسیا نیز هست. با آزادی مناطق اشغالی اراده برای ایجاد گذرگاه شمال و جنوب زیاد شده است که درآمد میلیاردی برای ایران و جمهوری آذربایجان به دنبال خواهد داشت. دو طرف در تلاش هستند تا با گشایش گمرک خدا آفرین در مرزهای جدید در همه زمینها این ارتباطات را افزایش دهند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما خوبان. لطفاً با ما همچنان همراه باشید. شوکت مرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان و دیگر مقام‌های این کشور در دیدار با رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند. رئیس جمهوری ازبکستان در دیدار با آنا لینده خواستار گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه آموزشی، جذب نوآوری و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ سعودی در ازبکستان شد. رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در این دیدار از مرحله جدید تحولات دموکراتیک و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در ازبکستان و همچنین برقراری روابط بر پایه حسن همجواری، اعتماد و شراکت تاشکند در منطقه آسیای مرکزی استقبال و حمایت کرد. ازبکستان از سال 1992 میلادی به عضویت سازمان امنیت و همکاری اروپا درآمده است. دو طرف در زمینه‌های تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، رشد نهادهای جامعه مدنی، گسترش همکاری‌های اقتصادی و انسانی بین‌المللی و محیط زیست با این نهاد همکاری می‌کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز مانند دیگر نهادهای غربی تلاش می‌کند از ازبکستان در جهت نفوذ در منطقه آسیای مرکزی بهره برداری کند. کارشناسان می‌گویند ازبکستان یکی از آماده‌ترین کشورهای منطقه و جهان جهت همکاری با نهادهای غربی است. تلاش برای بازگشایی اماکن گردشگری در جمهوری آذربایجان، عنوان گزارش ارسالی همکارم پرویز قیاسی از باکو است که اینک با هم میشنویم.
صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان مقابل دوگانه بودن یا نبودن. با نزدیکی به فصل گردشگری، برخی فعالان این صنعت در تلاش هستند تا با بازگشایی مجدد اماکن دیدنی این صنعت را از رکود خارج کنند. سال گذشته میلادی حدود 80,000 نفر در ارتباط مستقیم با گردشگری شغل خود را از دست دادند. صنعت نوپای گردشگری که به عنوان بخش ارزآور پس از نفت به آن دلبسته شده است، کرونا قدم‌های حرکت از نفت به جذب درآمدها از چمدان‌های گردشگر را کند کرد. با این وضعیت علاوه بر عدم تحقق پیش‌بینی‌های درآمدی 5 میلیاردی، بیکاری کارگران به بخش‌های دیگر فشار وارد می‌کند. کارشناسان و صاحبان شرکت‌های گردشگری می‌گویند می‌توان با حفظ دستورالعمل‌ها توریسم را هم جذب کرد، اما دولت اعلام می‌کند اولویت با سلامت مردم است و نمی‌توان به بهانه جذب دلار ریسک سلامتی مردم را افزایش داد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. در حالی که ستاد مرکزی انتخابات قرقیزستان میزان رأی دهندگان به عمه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور را تا ساعت 14 روز 11 آوریل تنها 12% اعلام کرده بود، نتایج نهایی آرا نشان داد که بیش از 44% از مردم این کشور در همه پرسی اخیر مشارکت کرده اند. سومین همه پرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان روز یک شنبه 11 آپریل برگزار شد. با این نتیجه در همه پرسی تصویب و اصلاحات مورد نظر انجام خواهد شد. قرار است 81 اصلاحیه در قانون اساسی قرقیزستان انجام شود. همه پرسی 11 آپریل در حالی برگزار شد که مردم قرقیزستان به دلیل نفوذ شدید دولت‌های بیگانه شرایط دوگانه ای را تجربه می کنند. قرقیزستان از ابتدای استقلال خود در سال 1991 تا سال 2010 میلادی به شیوه ریاستی اداره می شد، اما پس از برگزاری همه پرسی سال 2010 میلادی نظام سیاسی قرقیزستان به پارلمانی تغییر کرده. در نظام پارلمانی نمایندگان مجلس ملی شخص رئیس جمهوری را انتخاب می کنند و بر فعالیت های این نظارت دارند، در حالی که در نظام ریاستی شخص رئیس جمهوری با آرای مستقیم مردم انتخاب می شود و از قدرت و اختیارات ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. در ارتباط با اصلاحات انجام شده در قانون اساسی قرقیزستان، کارشناسان دیدگاه‌های مختلفی دارند. به عنوان مثال، یک استاد دانشگاه ملی بیشکیک و کارشناس سیاسی قرقیز معتقد است ما زمان بسیار کوتاهی برای به چالش کشیدن پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی رئیس جمهوری داشتیم و در آن زمان طرح دیگری در دست نبود. همین امر باعث تکرار اشتباهات قبلی در دوران پس از فروپاشی شوروی شد، علل خصوص که در آن زمان تمامی پیشنویس‌های قانون اساسی توسط احزاب حاکم پیشنهاد شد و دیدگاه‌های دیگر احزاب خارج از دولت مد نظر قرار نگرفتند. این در حالی است که به دلیل وجود اختلاف‌های زیاد میان خواسته‌های احزاب سیاسی قرقیز، امکان تاثیرگذاری احزاب کوچک‌تر در قانون اساسی قرقیزستان به میزان زیادی از بین رفته است. همین امر زمینه‌های بروز اختلاف‌های آتی میان احزاب قرقیزستان را فراهم می‌کند و به همین دلیل است که این دور تسلسل باطل همچنان ادامه خواهد یافت. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. تا برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.